على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. توفيق داريم در شبهای شنبه در حد فرصت کوتاهمون مهمان سفره علمی امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. البته با همه محدودیت هایی که هست، هم از حیث زمان هم از حیث دانش اندک بنده و فهم اندک بنده، که به هر حال در تفسیر این کلمات امیر المؤمنین حقیقتا ناتوانیم و کم توانیم، و هم محدودیت هایی که شما دارید، به هر حال لحن گاهی لحن سنگین فلسفی است که نیازمند فهم مقدماتی است و طبیعتا وجود نداره. به هر حال با همه محدودیت ها توفیق داریم که از این سفره به اندازه توانمون بهره ببریم. شاید لازم باشه یادآوری کنم که عزیزان، نهج البلاغه اگه بخوایم تشبیهش کنیم مثل یک سرزمین کامل هست. شما در یک سرزمینی که کامل هست گاهی جاها دشت زیبایی میبینید که در بهار گلهای متنوع و رنگارنگ اونجا رو پوشوندن، روح انسان از نگاه به اونها جلا پیدا میکنه، میخوای پرواز کنه. در کنار این دشت زیبا یک وقتی هست که قله های سر به فلک کشیده هم هست. اون قله های سر به فلک کشیده دیگه گل و گلزار ندارن، چون ما وقتی به ارتفاع بالا میریم که اکسیژن کم میشه، رویش ها کم میشه، پوشش های گیاهی کم میشه، اون زیبایی های گل و گیاه نیست، اما اونم زیبایی خودش رو داره. قله برکشیده دماوند در کنار تهران دودزده، وقتی نگاه میکنید خود این نگاه به این قله به آدم یک شکوه و عظمتی میده، زیبایی میده. این سرزمین های نگاه کنید که خیلی چیز دارن، یه تپه دارن. میخوام عرض کنم که نهج البلاغه رو اینجور ببینید. بعضی جاهاش امیر المؤمنین وارد شده در وادی اخلاق، خطبه متقین، جای جای اون هر کس میشنوه لذت میبره و کیف میکنه. اما یه جایی هم امیر المؤمنین وارد سیاست شده، مثل نامه مالک اشتر، قوغاییست در اون جهت. یک جاهایی هم هست قله های اندیشه امیر المؤمنین راجع به توحید و خداپرستی، اینجا همون کوهستانشه، بلند و سربرکشیده و سخت و محکم و مشکل. این رو گفتم برای اینکه وقت عزیزانی که این جلسات اول رو شرکت میکنن مباحث فلسفی این یکی دو جلسه سنگین براشون نیاد و از نهج البلاغه خسته بشن. فعلا در کوهستان نهج البلاغه، عمیق، بزرگ، سترگ، استدلالی، عقلی، عقلی محض. شاید سنگین باشه بعضی از جملاتش، اما اگر انسان حوصله داشته باشه میرسیم به اون فضاهای دیگری که امیر المؤمنین بیان میکنه و زیبایی ها و جمال خودش رو داره. این یک نکته‌ای که خواستم عرض کنم که عزیزانی اگر از بعضی از جلسات استفادهشون کمتر میشه فکر نکنن همه نهج البلاغه اینه. نه، نهج البلاغه فراز و نشیب داره و زیبایی های خاص خودش رو داره. نکته دوم راجع به شناخت خدا. شناخت ذات مقدس حق تعالی مثل شناخت هر موجود دیگری دارای مراتبی است. من مثالی بزنم، اگرچه از این مثالم معذرت میخوام، از این مثال معذرت میخوام، ولی ببینید شما خدمت با سعادت شما عرض شود که یک کامپیوتر رو در نظر بگیرید. یک وقت هست یک آدمی اصلا با کامپیوتر کار نکرده، آشنا نیست، اولین بار اسمش به گوشش میخوره، من کامپیوتر، میگه این چیه؟ خوردنیه؟ پوشیدنیه؟ نبات، جماد، گیاه، صنعتیه؟ چیه مثلا؟ به چه درد میخوره؟ خب این یک مرحله است. یه مرحله هم هست، نه میگه این کامپیوتره، اینو گذاشتن اینجا بشم گفتن کامپیوتر، خب شکلش هم میدونه. یه وقت ختم هست، نه یک کمی جلوتر رفته، بله کامپیوتر رو میتونه روشن کنه، سی دی بگذاره، سی دی رو روشن کنه، احیانا وصل به اینترنت بشه، یه صفحه رو باز کنه. خب در همین حال الان این آقایی که بنده و شما که غالبا هم با این وسیله کار میکنیم، خب میتونیم سی دی بگذاریم، میتونیم از برنامه هاش استفاده کنیم، میتونیم آشنای با کار کامپیوتریم. نه، اگر به ما از ما بخوان که توضیح بدیم که این وسیله چه جور کار میکنه، نمیفهمیم. توضیح هم بدم نمیفهمیم. اما فرق من و شما که از این ابزار استفاده میکنیم، باهش سی دی وا میکنیم، برنامه ها رو وا میکنیم، به اینترنت متصل میشیم، یک مجموعه چند صد هزار جلدی کتاب توش داریم و ازش استفاده میکنیم، صدها هزار صفحه، مثلا چند هزار صفحه توش نوشته داریم. بنده الان توی قالب این کتابایی که میخوام استفاده کنم از همین وسیله استفاده میکنم. شاید کتابخانه ای که توی یک کامپیوتر بنده یا شما داریم مثلش توی امارات نباشه، توی این وسیله کوچک چندین هزار جلد کتاب متنوع از فرقه های مختلف مسلمین استفاده میکنیم. ولی میفهمی این کامپیوتر چیه؟ نه، واقعا این به چه صورت با چه نظام صفر و یکی کار میکنه، هر دازشش به چه صورت هست، نمیدونم. آیا این درسته که من بگم آقا تو هم که کامپیوتر رو درست نمیفهمی، همه چیزاش رو خبر نداری، ولش کن، تو با اونی که اونجا تو کارتون بود میگفت این کامپیوتر چه فرق داری؟ میگید فرق و تفاوت بسیار زیاده. درسته من به عمرش نرسیدم، اما من میتونم خیلی از چیزا رو میفهمم. این مثال رو برای این عرض کردم که احساس کردم شاید توی بعضی از بحث‌های به خصوص جلسه قبل گاهی میان آقا ما به حقیقت این مسائل که نرسیدیم، نفهمیدیم امیرالمومنین عمقش چی میخواد بگه. مع کل شیء لا بمقارنته و غیر کل شیء لا بمزایلته. اشتباه نکنیم، ما درست مثل همون آدمیم. یک آدمی کامپیوتر اونجا گذاشته بود، اصلا نمیفهمیدیم چه کارش کنه. این یه بحثیه، وجودش رو میدونست اما نمیدونست به چه در میخوره. یکی از نه با این کامپیوتر کار میکنه، الان کل کار زندگیش رو داره با این انجام میده. بله وارد به عمقش هم نیست. ما در خداشناسی، عرض کردم از این مثال معذرت میخوام، ولی در خداشناسی یک مرحله ایست به کنه ذات اقدس الهی برسیم، اونجا هیچ موجودی نمیرسه، اونو ولش کن. یه مرحله قابل دسترسی است که علی ابن ابی طالب رسیده، این از چشمنداز منم بیرونه. اما معنیش این نیست که حالا چون به اون چشمنداز نمیرسیم از این مراحل اولیه جلوتر نریم. اگر حقیقت این خطبه های نهج البلاغه را که مع کل شیء لا بمقارنته و غیر کل شیء لا بمزایلته، اگر حقیقت این رو نمیفهمیم یه قدم جلو میریم، میفهمیم اون تصور اولیه ما کامل نیست، یه قدم جلو رفتیم. لذا الان که شروع میکنیم به ادامه اون بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام، توجه بکنید اگر حتی عمیق هم متوجه نشیم، بعضی از قیدهای سلبی را می فهمیم میفهمیم خدا اینجور نیست که فکر میکردیم. خود همین یک قدم جلو رفتنه، خود این یک قدم فهمیدنه، خود این یک قدم نورانیت حاصل شدنه و ارزش داره. حالا نگاه کنید به ادامه خطبه شریفه نهج البلاغه. فاعلون لا به معنی الحرکات والآله، فاعلون لا به معنی الحرکات والآله، بصیرون اذ لا منظور الیه من خلقه. خدمت و سعادت شما عرض شود، میگه خدای متعال جل جلاله که توضیح دادیم، خیلی از حرفا رو فهمیدیم که موجود لا عن عدم، کائن لا عن احداث، فلان، یکی از خصوصیت های ذات مقدسش اینه، فاعل لا به معنی الحرکات والآله، بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه. این جمله اول رو دقت کنیم، خدا فاعل هست اما نه به معنای حرکات و استفاده از آلات. این ترجمه ظاهرش رو بنویسیم، او یعنی خدای متعال فاعل است ولی نه به معنای استفاده از حرکات و ابزارها آلات. ما دو تا فاعل داریم، یکی فاعل مادی، یکی فاعل الهی. اینا ماهیتاً با همدیگه متفاوتن. فاعل یعنی انجام دهنده کار. خانه شما رو کی ساخت؟ شما میگید بنا ساخت. بنا چه کار کرد؟ بنا ساخت، بنا ایجاد کرد، بنا به وجود آورد. یکم فکرش کنیم ببینیم، نه، این آجر بود، این سیمان هم بود، این تیراهن هم بود، این سنگ هم بود، اینا توی کارخانه بود، توی انبار بود، اینا رو آوردیم. بنا و کارگر چه کار کردن؟ خوب دقت بفرمایید، حرکت کردن. این آجر رو برداشتن، از اینجا اینجا گذاشتن، اون آجر رو برداشتن روش گذاشتن، اون تیراهن رو هم برداشتن روش گذاشتن. یه جاهایی هم زورشون نمیرسید تیراهن رو بلند کنن، چه کار کردن؟ بنا نشست پشت جره ثقیل، از جره ثقیل کمک گرفت، این آهن رو برد بالا. پس هر چه فکر کنین در عالم، خیلی نکته ظریفی است، همه کارهایی که در عالم بشر انجام میدهد، می این ذهنتون قاطی نکنه، همه کارهایی که بشر انجام میده دو چیزه، یک حرکت، دو استفاده از ابزار. فاعل مادی توانش در همین حده، خودش حرکت میکنه و حرکتی رو انجام میده، از ابزاری هم استفاده میکنه، اونجایی که زورش نمیرسه میخواد با دستش پیچوا کنه و نمیشه، چکار میکنی؟ انبر دست رو برمیدارید، با انبر دست رو میکنید، زور شما به اضافه ابزار پیچوا میشه، زور شما به وسیله ابزار این جره ثقیل آهن بلند میشه. تمام اون چه که ما در دنیا انجام میدیم، همه انسان ها حرکات و استفاده از ابزاره. خلق به معنای کامل ما نداریم. آقا این تابلو رو خلق کرده، چه کار کرده؟ این رنگ بود، این پارچه هم بود، این دست این حرکت کرد، این رنگ رو از اینجا به اینجا منتقل کرد، شد تابلو. نقاشیش هم همینه، خطاطیش هم همینه، ساختمانش هم همینه، ابوالهول ساختنش هم همینه، برج خلیفه و برج دبی ساختنش هم همینه، حرکات و استفاده از ابزار. پس فاعل مادی مساویس با استفاده از حرکت و ابزار. حالا آدم باید بعد رو این فکر کنه، هر چه فکر کنید میبینید جز همین نیست. میگیم بشر فضاپیما ساخته، خدمت شما هواپیما ساخته، قطار ساخته، زیر دریایی ساخته، ساختمان ساخته، هر چه ساخته جا به جاییست. اما در فاعل الهی نه حرکت هست نه ابزار هست، ایجاد هست. خدای متعال حرکت نداره، چون حرکت خاصیت جسمه. من اینجا هستم در این مکان، حیز و مکان من اینجاست، منتقل میشم به اینجا، یعنی اینجا نبودم حالا در اینجا هستم. خدای متعال جا نداره که بخواد جا به جا بشه. شرق و غرب برای او یکسانه، دور و نزدیک برای او وجود نداره، لذا حرکتی نداره. آلت و وسیله و ابزار نداره. چرا؟ چون شما وقتی از ابزار استفاده میکنید که نمیتونید، خودتون زورتون کمه، نمیتونید پیچ و وا کنید، انبردست میگیرید، نمیتونید آهن رو بلند کنید، جره صغیر میگیرید، نمیتونید ببینید، نابینایید، عینک میزنید، از ابزار عینک استفاده میکنید. و همینطور عجز در خدای متعال نیست، لذا آلت و ابزاری برای خدا تصور نمیشود. بله، بعضی از چیزها رو خداوند متعال وسیله قرار داده، ولی اون وسیله، این نکته رو دقت بفرمایید، این سوال و جواب، خدا همه چیز رو با وسیله جور میکنه. مثلا وقتی میخواد انسانی رو بیافریند، مردی و زنی و ازدواجی بچه تولید میشه. یا فرض بفرمایید خدمت شما عصر شفا میخواد بده، از این دارو و درمان و بعد شفا و امثال ذالک. در عالم ملکوت هم فرشته هایی هستن که وحی رو میارن، المدبرات امرا فالمجریات یسرا، حرکت میکنن. اونا چیه؟ ابزار خدای نه میخواد قبض روح کنه حضرت ملک الموت، میخواد روزی بده حضرت میکائیل، میخواد اینا ابزار خدا هستن یا نه ابزار عرض کردم جاییست که زورتون کم میاد، از زور این استفاده میکنین، از زور جرثقیل استفاده میکنین، در حالی که اون چه که وسیله خدا هست، خود او اونها را وسیله قرار داده، لذا اونها وجودشون، قدرتشون، توانشون همه از خدا گرفته شده و منهای خدا چیزی نیستن. اصلا نیستن که بخوان ابزار باشن، نیستن که بخوان نقشی داشته باشن، وجودی ندارن و جایگاهی ندارن و وزنی ندارن و قدرتی ندارن منهای خدای متعال. هر چه دارن از اوست، فاعلان لا به معنی الحرکات و الاله، او ذات مقدسی است که فاعلیت او به معنای حرکت و آلت نیست. در حقیقت امیرالمؤمنین اینجا دو مطلب را برای ما بیان کرد و این دو مطلب ارزشمند. یک، مطلب اول فرمود شماها همه فاعلیت هاتون فاعلیت مادی است، استفاده از حرکت و ابزار. و در مورد ذات مقدس حق تعالی فاعلیتش نه حرکت داره و نه ابزار. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. مرحوم علامه طباطبایی میگه کنش هم اضافه است، اینو برای شما گفته، ولا کنم نداره. این که اذا اراد الله، خدا وقتی میخواد بگه میفرماید کن، قال کن یعنی باش، فیکون پس میشود، میگه همینش هم اضافه است، اینه برای فهم شما گفته، و الا خدا قاله هم نداره، نمیخواد بگه کن. اذا اراد الله کان، اون وقتی که خدا بخواهد میشود. اینم که گفتن قاله برای فهم من و شما گفتن، که به نار گفتیم قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، قاله هم نداره. اذا اراد الله بردن و سلام. حالا یک پرانتزی وا کنیم برای که خسته کننده نباشه بحث، یک استفاده اخلاقی بکنیم. اگر همینجا همین حقیقت را بفهمیم، وقت در زندگیمون هیچ وقت احساس بن‌بست نمی کنیم. در عالم احساس بن‌بست نمی کنیم. وقتی که انسان بفهمد خداوند متعال فاعلیت تامه عالم به تمام معنا مال اوست، همه اینها بازیچه هستن. اگر آدم بفهمه اون وقت ببینید اعتمادش چقدر میشه، اعتماد به نفسش چقدر میشه. اینا نکات اساسی است. ببینید که چی میشه حضرت ابا عبدالله الحسین در کربلا روز عاشورا در اون حالتی که شاید دیگه در دنیا تکرار نشه برای کسی، اون همه مصیبت و فاجعه. حضرت ابا عبدالله روز عاشورا دعایی داره: یا رازق الطفل الصغیر، یا راحم الشیخ الکبیر. اینقدر راحت حضرت صحبت میکنه، فکر میکنی الان توی مسجد نشسته، خدمت شما احسر وضوش هم گرفته، چارزانه نشسته، حرف میزنی. کجا داری حرف میزنی؟ در حالی که از هر حلقه زره خون بیرون میاد. خب چرا اینجوریه؟ بلی که میدونه تمام این شمشیرها اینا بازیچه‌اند. اگر خدا نخواهد، اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. واقعا باورشه. خدایا تو میخواهی توی نظام کلی خلقتت باید حسین ابن علی شهید بشه تا این غوغاها به راه بیفته تا قیام قیامت. خب فیا سیوف و خذینی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، یا سیوف و خذینی. منظور اینه که اگر این حقیقت را بفهمه که همه عالم فاعل مادی هم، از خودشون نمیتونن یه چیزی ایجاد کنن، جا به جا میکنن، تغییر و تبدیل میدن، از ابزار و آلات استفاده میکنن. اون فاعل حقیقی که میتواند بگه یا نار و کون بردن و سلامن علی ابراهیم، وقت میشه دل آرام حضرت ابراهیم. توی منجنیق نشسته فرشته میگه آتیش رو خاموش کنم، میگه نه، خودشه که بخواد خاموش میکنه. یک وقتی یک کسی که نفهمیده بود سر درس مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی ظاهرا گفته بود آخه چطور میشه آتش نسوزه؟ اینجون یه جوابی داده بود که من نصفشو میگم اینجا. گفته بود اونی که خدا به آتش گفت اگه به تو هم میگفت تو هم نمیسوختی. قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، گفت اونی که به آتش گفت به تو هم میگفت تو هم تغییر ماهیت میدادیم. این آدم بفهمه که اگر خداوند متعال بخواهد آتش میشه بردن و سلاما. خب بگذاریم. فاعل لا به معنی الحرکات والآله، یک قدم به تحیر نزدیکتر میشیم. عجب چه زیبایی های رو مولا بیان میکنه. ولو عرض کردم، اون نقطه اول عرض کردم، اگر به حقیقتش هم نرسیم، همینقدر که این حرف ها به گوشمون بخوره یه مقداری آشنا بشیم، خیلی زیبا. بصیرون اذ لا منظور الیه من خلقه، معناش بصیر است، بیناست، در هنگامی که هیچ چیزی که نگاه بشود به او از خلقش وجود نداشت. یه وقت این هست، من چشمم رو وا میکنم اینو میبینم، یه وقت اصلا دیدنی نیست، هنوز چیزی که دیده بشود وجود نداره. میگه خدا بصیر بود اون زمانی که دیدنی ها وجود نداشت. اولا بصیر، دقت کنید، یعنی چه بصیر؟ میگیم خدا بصیر است، خدا سمیع است. بصیر در ماها به کسی میگن که یک چشم داشته باشه، دوم چشمش هم دید داشته باشه، چون بعضی از چشم‌ها هست که دید ندارن، نابینایی هستن که چشم‌های خوشگل هم دارن ولی نمی‌بینن. یکی دو روز قبل یکی از همین‌ها تشبه آورده بود اینجا، چشم باز بود، زیبا هم بودن، کسی مثلا نمی‌دونست، فکر می‌کردشون بینا، خیلی چشم‌های خوب ولی دید نداره. ما فکر می‌کنیم یکی باید چشم باشه، یکی باید دید باشه. چون عادت کردیم وقتی میگیم خدا بصیر است، بعضی از این سطحی نگرها مثل وهابی ها که نمونش رو هفته های قبل برای شما بیان کردم، فکر میکنن خدا بصیر است یعنی خدا چشم دارد و میبیند. این غلطه. چشم داشتن مال ما اجسامه، خدا مبرای از جسمه. خدا سمیع است یعنی شنواست، یعنی گوش داره و میشنوه. نه، گوش وسیله است. یه وقت ممکنه انسان چشم نداشته باشه ولی دید داشته باشه، یک وقتی ممکنه گوش نداشته باشه ولی شنوا باشه، ممکنه. ولی نزدیک بشه به ذهنتون عرض میکنم، الان عینک های خاصی اختراع شده، هنوز عمومی نیست اما به صورت نمونه هایی تولید شده، بشر به اینجا رسیده که نصب میکنن بر اثر امواج و فرکانس هایی که می فرسته به مغز، بدون اینکه این چشم داشته باشه در مغز یه تصویر از اون موجود جلوت صورتش به دست میاد. این در مغز میتونه بفهمه. این حالا از کلم مثاله. اصل سمیع یعنی کسی که صداها را بهش علم دارد، علم به صدا را میگن سمیع، علم به دیدنی را میگن بصیر. منتها برای بنده و شما راه دیدنمون چشمه، راه شنیدنمون گوشه. برای همه حیوانات اینجوره؟ نه، بعضی از حیوانات با حرارت، مارهایی هستن که با حرارت میبینن، دو تا قده بالای سرش هست، از اونها خدمت شما تا تشخیص میده، موجودات رو تشخیص میده، اندازه و طول و حرکتش و جنسش و همش رو میفهمه. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که سمیع و بصیر اشتباه نشه، به معنای این نیست که خدا چشم دارد گوش داره، نه، خدا علم به دیدنی ها داره پس بصیره، خدا علم به شنیدنی ها داره پس سمیعه، منزه. برای اینکه باز هم مثال تو ذهنتون بمونه و راحت فهمیده بشه، ببینید یه وقتی یادتونه دوربینایی بود که فیلم توش میذاشتیم، هنوزم کم و بیش هست، این فیلم رو خدمت شما اصلا میکشیدی و اون قرقره دیگه وصل میکردی، بعد میکشوندی، بعدم باز این فیلم تمام میشد، بعد درش میوردید میرفتید ظاهر. این عکسبرداری بود، این عکسبرداری. الان کم کم شده همه دوربینا دیجیتال، مثل همینه که روی همه موبایل ها کنه، این فیلم نداره. درسته یک کسی سادگی کنه بگه که این که نشد دوربین که فیلم توش نیم، نه، اون سنخ پایین دستیش بود که فیلم میخواست برای عکس برداری، این سنخ پیشرفته شه، بدون فیلم عکس برداری میکنه. عرض کردم باز مثال اشتباه نشه، ما چون ناقصیم، چون ضعف داریم، نیاز به چشم داریم که ببینیم، نیاز به گوش داریم که بشنویم. خدای متعال منزه از چشم و گوشه، اون عالم است بدون چشم، عالم است بدون گوش، نه، بالاتر از اینها، بصیر است زمانی که دیدنی وجود نداشت، سمیع است زمانی که شنیدنی وجود نداشت. چرا؟ چون سمع و بصر، سمیع و بصیر و عالم و قادر بودن خدا جزء ذات اوست. قبل از این که چیزی خلق بشه که رنگ داشته باشه، وجود داشته باشه، صدا داشته باشه، بو داشته باشه، حرکت داشته باشه، خدای متعال علم به او داشت. اینجا دیگه کمی سنگین میشه. چطور علم داشت قبل از این که او به وجود بیاد؟ من یه روایتی از امام صادق براتون بخونم. لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته. هماره خدای عز وجل پروردگار ما بود و علم جزء ذاتش بود و لا معلومه. هنوز اونایی که باید علم به اونها تعلق بگیرد خلق نشده بودن. و سمع ذاته و لا مسموعه. شنوایی جزء ذاتش بود در حالی که اصلا هنوز مسموعی وجود نداشت. و البصر ذاته و لا مبصره. بصر جزء ذات او بود در حالی که دیدنی وجود نداشت. و القدرت ذاته و لا مقدوره. قادر بود در حالی که مقدوری وجود نداشت. فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علل معلوم و السمع علل مسموع. بحث مهمی است در اینجا راجع به فلاسفه یونان هست. این فلاسفه یونان در ادامش ابو علی سینا آمده نظری داده تا رسیده به نظریه ملا صدرا راجع به علم خداوند متعال. اونها گفتنش قطعا خسته کننده است و در حوصله جلسه ما نیست. یک جمله دیگر من عرض کنم و تمامش کنم. متوحدون، اینو کوتاه عرض میکنم. متوحدون اذ لا سکنه یستأنس به. خداوند متعال متوحد است. اذ لا سکنه، یستأنس به. ولا يستوحش لفقده. خدای متعال یکتاییست، متوحد یکتا، یگانه، بی همتاییست که سکنی ندارد. سکن یعنی مایه آرامش. خداوند میگه بله اون آیه شریفه که خلق لکم من انفسکم ازواجا احسنتم لتسکنوا الیها. این سکن شماست، زن شما سکن شماست، شما سکن زنتون هستید، به همدیگه آرامش میدید. میفرماید اون یکتاییست زیرا هیچ آرامش دهندهی ندارد که انس به او بگیرد و وحشت کند وقتی که او نباشه. تا خانم هست خب آقا هم انسی و سکنی داره، وقتی هم که خانم نباشه خدای نکرده از دست بره، آقا میگه که اصلا از این خانه وحشت دارم، یک همسر جدیدی باید بگیره که این وحشتش برطرف بشه. اینجا خوب خرد بالاخره لبها به خنده باشو مثل که به مذاقتون میچسبه. خدا انشاءالله همه را زنها و شوهرها را برای همدیگه نگه داره. انسان اینجوریه، ماها اینجوریم، نیاز داریم به این که یک کسی باشه که به ما انس بده، آرامش بده، همراهی باشه، همراهی کنه. اگر توی یک مسیر میخوایم بریم یک نفر باشیم سختمونه، دو نفر باشیم که با حرف با هم حرف بزنیم انس بگیریم، میگیم راه زود تموم شد. وقتی هم که این انسمون را از دست بدیم وحشت میکنیم. میفهمد در مورد خدای متعال اشتباه نشه. متوحدون او یکتایی، هیچ همراهی، شریکی، رفیقی و انیسی، حبیبی ندارد که به او اطمینان کنه و اعتماد کنه و انس بگیره و تکیگاه او باشه و از فقدان او وحشت کنه. اینجا یه نکته بسیار مهمی است که کوتاه فقط اشاره میشود و رد میشیم. من اینه که مگه ما نمیگیم اشهد ان محمدن اللهم صل علی محمد. حبیبه گاهی میگیم حبیب الله دیگه، پیغمبر محمدون حبیب الله. اصلا اولیای خدا مگه در این دعای جوشن کبیر نمیگیم یا حبیب من لا حبیب له. چطور خدا هیچ کسی نداره؟ این دقت بفرمایید، هر کسی در هر درجه باشه، چه ما بندگان ناقص خدا، چه در اوجش اولیای خدا، حتی حضرت خاتم الانبیا که اشرف همه مخلوقات هست و افضل همه مخلوقات هست و فرمود من بودم، در حالی که آدم بین آب و گل بود. ما به ظاهر فرزند آدمیم، در باطن ما بودیم و آدم در میان آب و گل بود. حتی اون وجود مبارک اگر میگیم حبیب الله، به این معنا نیست که خدا انس با او بگیرد، از نبود او وحشت کند. خیلی نکته مهمی، اشتباه نشه. در اون مرحله ذات مقدس حق تعالی هیچ کس نیست که خدا به او انس بگیره یا او انس برای خدا باشه. تعالی الله عن ذلک، خدا منزه. هر کی هست و هر چی هست در مرتبه مخلوق، در مرتبه فقر، در مرتبه عجز، در مرتبه نیاز به خداست. خدا به اون نیاز نداره. این نکته مهمی است که اینجا گفته میشه. پس حبیب خداست یعنی چه؟ یعنی خدا او را دوست داره، خداش توبه کننده را دوست داره. یحب التوابین و یحب المتطهرین، در درجه اعلا حضرت خاتم الانبیا، لذا او حبیب الله، خدا او را دوست داره، عیسی روح الله را دوست داره، اینا را دوست داره. اما معنای دوستیش اشتباه نشه. این جمله امیرالمومنین درس توحید به ما میده، میگه همه اونهایی هم که محبوبن اشتباه نشه، سکن خدا نیست که خدا به اونها اعتماد کنه آرامش پیدا بکنه، نه، نیاز به اونها داشته باشه، از نبودشون وحشت برداره، نه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند. یا خب، قسمت و سهم ما امشب از درس توحید و خداشناسی از محضر حضرت امیرالمومنین به اندازه همین جملات بود. انشاءالله که این بنده ضعیف تونسته باشم راحت کنم، راحت و سهل و ساده کنم این عرایض رو و این مطالب رو، و در حدی که بشه راحت فهمید. البته همه اهل مطالعه هستید، جسارت نمیخوام بکنم، به هیچ عنوان این نیست که بخوام بگیم که اهل مطالعه، نه، بنده خودم رو میگم و مطالب امیرالمؤمنین فوق العاده سنگینه، نه اینکه شما دلتون خدای نکرده قصور یا تقصیری باشه، و البته به اندازه بهره میبریم، حقیقتش هم فوق اینهاست، کنهش هم بالاتر از اینهاست. خدایا تو را به امیر المؤمنین قسمت می دهیم توفیق فهم و معرفت ذات مقدس حق و ذات مقدس خودت را چنون که مصلحت می دانی به ما عنایت بفرما. ما را محروم از این حقایق ممیران، چشم دل ما را بر این حقایق بگشا، ما را شاگرد امیرالمؤمنین در علم و عمل به حقیقتش قرار بده. بر محمد و آل محمد صلوات. اگر عزیزی سوالی داره من در خدمتشون هستم.